أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعزى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خدمت عزیزان و سلمنات بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره اسراء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه 23 و سرآغاز مجموعه مطالب و مباحث بسیار جامع و مفیدی است که حقا دروس سازنده ای را برای مسلمانان برمقام می آورد. البته در این جهت توضیحاتی رو دیشب بازگو کردیم و اشاره شد که اینها مجموعه حکمت هایی است که خداوند بر قلب نبی رحمت نازل فرموده است و در پایان هم چنین میگوید: ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه. اینها یه مجموعه حکمت بود که به تو دادیم ای پیامبر. اولین نکته رو دیشب توضیح دادیم که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. حکم قطعی خداوندی آن است که عبادت منحصر در حضرت اوست. معانی سگانه عبادت رو هم مطرح کردیم. قصه کوتاه به دنبال اون و بالوالدین احسانا. بعد از این که سخن از خدا شروع می شود که خواهیم دید در آخرین جمله هم به خدا ختم می شود، اول و آخر این حکمت ها خود اوست، فرمود و بالوالدین احسانا و اونگاه خداوند حکم کرده است. فعل ما اینجا عطف بر همون قضای قبلی است، یعنی و قضا ربک، حکم کرده است پروردگار تو که به والدین احسان شود. دیشب فقط یه جمله گفته شد و آن این که این یه مورد از مواردی است که می‌بینیم به حدود 4 مورد مثل این در قرآن خداوند بعد از توحید و انحصار عبودیت در حضرت خود احسان به والدین رو مطرح می‌کند و همینطور در مواردی در قرآن بعد از مبحث شکر خداوندی شکر والدین مطرح می‌شود: انشکرلی ولوالدیک. خب این تذکرات شدید و اکید، این پیوستگی بین توحید و احسان به والدین، این هماهنگی و تقارن میان شکر الهی و شکر پدر و مادر، ذهن قرآن پژوهان رو بر حال به یه تحرکی وادار کرده است که سر این کار چیست که خداوند چنین پیوسته این مهم رو مطرح می کند و این شیوه تقارنی بین مقام توحید و تکریم والدین منعقد کرده است و برقرار نموده است. بنا شد که این جهت رو با دوستان بیشتر در میان بگذاریم انشاءالله، عرض می کنم و وارد این مقوله خواهیم شد. اما قبل از این که این قسمت رو بگم، حال که این چنین شد بحث، خب این نکته قابل تأمل است که خداوند به عنوان یکی از حقوق و وظائف اجتماعی ما مسلمانان تکیه بر این نوع رابطه می کند، رابطه انسان ها و والدین، آدمیان و پدر و مادر. تأکید قرآن بر نفس این ارتباط، حالا منهای اون پیوستگی که خواهم گفت انشاءالله، تأکید قرآن بر نفس این ارتباط خیلی مشهود و چشمگیر است و همیشه یه سوالی همینجا وجود دارد و اون این است که آن مقدار که میبینیم خداوند فرزندان رو به والدین میخواند، والدین رو به فرزندان دعوت نمی کند. یک مورد در قرآن چنین تذکری در مورد احسان والدین به فرزندان نداریم. یک جا در قرآن این توصیه های اکیدی که به فرزند نسبت به پدر و مادر می شود، به پدر و مادر نسبت به فرزند نشده است. یک مورد هم به این شیوه نداریم. این هم یه سوالی است در کنار اون سوال اول. این سوال دوم هم هست در ذهن که آیا اینجا شبهه این نیست که دیوار یک سوی است؟ این چه حالتی است؟ این چه سر و رازی است در اینجا که خداوند سبحان و خالق حکیم که جمیع مطالب رو میبیند و میگوید باز چنین سخن میراند و بدین شیوه مردم رو دعوت میکند؟ این هم نکته است که انشاءالله این رو هم در طی بحث خواهیم گفت. اما قسمت اول رو من یه اشاره بکنم و بعد به الفاظ آیه بپردازیم خدمت دوستان عزیز. شاید این علت تقارن و تقارب بین توحید خداوندی و به اصطلاح احسان به والدین و بین شکر الهی و شکر پدر و مادر از اینجا برخیزد که یه نکته ایست که البته این رو همه مفسران گفتند، نوعا میگویند، البته این که ما هنگامی که مینگریم بعد از خداوند سبحان علت وجودی مادی ما، اون سبب اصلی وجودی ما در دنیا و در بودن والدینند. یعنی بعد از علت العلل که خداوند سبحان است در عالم اسباب و ماده هنگامی که نگاه میکنیم، اون سبب اقوا، اون سبب قوی وجود ما انسانها در زندگی و بودن ما و شکل گرفتن ما پدر و مادران. این دیگه طبیعی است. پس از این بعد جا دارد که بعد از خداوند سبحان نام والدین به صحنه بیاید، چون اینها چنین نقشی رو دارند و چنین جایگاهی رو در تکون شکل گرفتن انسانها ایفاد می کنند. و در کنار این، هنگامی که می نگریم، هنگامی که بحث عقلی قضیه رو بررسی کنیم، خب به هر حال به هر تقدیر مشخص است که عقلا به فتوای تمام عاقلان بشری شکر منعم، یعنی منعم و صاحب نعمت رو شناختن، صاحب لطف با آدمی رو بررسی کردن و دریافت کردن چه کسانی نعمت در اختیار انسان قرار دادند، این رو به اصطلاح میگن واجب عقلی است شکر منعم. عقل حکم میکند اگر کسی به شما احسانی کرده است سپاسگزار او باشید. کائنا من کان، هر که است اگر احسان به شما کرده است نمیتوان احسان رو دید. نمک رو خورد و نمکدان رو شکست که این تقبیح میشود. جفا و بیوفایی همیشه محکوم است در نزد عقلا به این که از ذل موجودات سگ و اشرف موجودات انسان و به اتفاق جمله عقلای عالم سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است به فتوای شیخ شیراز. این یه نکته ایست که در دل خیلی از آدمیان وجود دارد. شکر منعم لازم است و ظاهرا بعد از خداوند سبحان باز اون کسی که منعم اول برای ما آدمیان تصور می شود والدینم. لذا جا دارد که این اصرار رو، این تأکید و این تذکر به این شیوه مطرح بشه. اما بنده مدخل دیگه ای رو انتخاب کردم برای ورود به این قضیه و تحلیل این بحث و این تقارب و چسبیدگی و پیوستگی، که این رو شاید به این شیوه مفسران نگفته باشند، که اشارت مختصری عرض کردم. کمی عرض میکنم که میخواهم انشاءالله این بحث رو به عنوان بحث مستقل امشب ادامه بدیم و تمام کنیم. گفتیم عزیزان محبت خداوند به بندگان خویش محبت یک سویه است. یعنی خدای سبحان وقتی لطف می کند از سر بی‌نیازی لطف می کند. نوعا محبت ها در میان جامعه انسانی محبت و کشش دو سویه است. اگر ما به چیزی تمایل داریم چون از اون سو تمایل می بینیم، نیاز به اون داریم، او به ما نیاز دارد، ما به شیئی، او به ما، نوعا محبت ها دو سویه است. عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. نوعا در دنیا این چنین است که این محبت ها بر اساس نیازها، وابستگی ها و تعلق ها رو ایجاد می کند و گاهی هم که این نیازها منقطع می شه مسائلی پیش می آید، این جدایی ها به فراق ها بدل می شود. نوعا محبت ها و روابط در میان ما انسان ها تعامل دو سویه است. اما بین خدا و خلق حضرت باری تعالی هیچ نیازی به آفرینش بندگان خیش نداشته است. آفرید عباد را به تعبیر امیرالمؤمنین به حال این که مستقلی از وجود ایشان و طاعت ایشان و حضور اینها در پهنه خلقت بود. پس حاجتی نبود، نیازی نبود، از سر حاجت نبود. مهر ورزی و محبت خداوند به بندگان او رحیمانه است، رعوفانه است، ودودانه است، بر اساس ود و بر اساس رعفت اوست. یعنی محبتی است که در قبال این محبت خداوند سبحان مزد نمیخواهد. اگر اون چه به شما لطف میکند، نعمت به شما میدهد، هیچ حضرت باری تعالی تمنایی نمیکند از شما در قبال اون، بلکه از شما چیزی اگر طلب میشود، باز هم و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون هم مال شماست، اون هم از آن خود شماست. پس یه محبت عجیبی است، محبت الهی، محبتی است یک سویه بر آدمیان که واقعا مشهود است. اون کسی که با توحید آشنا می شود لذت این محبت رو حس می کند و استغناء خداوند سبحان رو سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است، این رو لمس می کند. از سوی دیگر این محبت اصیل خداوند به بندگان خویش محبتی است که انقطاع ندارد. یعنی محبتی است که اگر هر زمان شما پا رو به صحنه بگذارید، پس از هر بازگشت و رجوعی، پس از هر به اصطلاح دوری و نقار و کدورتی، اگر اراده کنید که بیاید، همیشه درب گشوده است. هیچگاه نیست که خداوند درب رو ببندد به بندگانش. ابوابه للسائلین مفتوحه، درب او برای بندگان او گشوده است و همیشه پذیرای انسانها و بندگان است. این سنت الهی است. و این عزیزان، در عین احتیاج خداوند به بندگانش تفضل می کند. اون روزی که اینها بیشترین حاجت رو دارن، به هیچ کاری از اینها بر نمی آید، به اینها محبت می کند. آه، می بینید این نوع ارتباط در بین انسانها بسیار اندک است. یعنی نوعا این سه نکته‌ای که عرض کردم، این که محبت بدون توقع و تمنا باشد، این که محبت در هر شرایطی باشد، قطع نشه، کوتاه نیاید در این محبت، لطف رو دریغ نکنند، این که در کنار اون مزد و منت نباشد، این که به هر تقدیر به این شیوه اصیل محبت فرزیده بشه، این در میان انسان‌ها نیست. اولین الگوی این محبت رو شما این رابطه رو در رابطه انبیاء عظام با جامعه می‌بینید. پیامبران هم که چنین ارتباطی رو از خداوند درس گرفتن و با مردم اینطور محبت میکنن. یعنی انبیا هم از مهرورزی به جامعه مزد و منتی نمیخواهند. قل لا اسألکم علیه من اجر، اینها هم اجر طلب نمیکنن. یک، محبت اینها هم قطع نمیشه. یعنی اینها اگر کسانی باشن که بدترین دشنه ها رو به قلب اینها فرو کرده باشن، اگر پاره جگر اینها رو تکه تکه کرده باشن، پاره جگر عزیزانشون رو، اگر دریده باشن سینه محبوب های اینها رو، بعد که میان میگن آمدیم، میگن خوش آمدی، میگن بگویید وحشی بیاید، ولو اون که سینه عموی ما حمزه را دریده است، او هم بیاید. محبت اینها محبت عجیبیست. هیچگاه کینه مانع محبت ورزی اینها نمیشود. هیچگاه حجاب بر محبت انبیا دیده نمیشه. اینها خیلی نکات اصیلیست. و میبینیم که این شیوه محبت، این شیوه مهرورزی، این رو پیامبران آموختن. بنده صریحا عرض میکنم واقعا در تمام روابط و ارتباطات بشری و انسانی وقتی نگاه میکنید، بعد از ارتباط خدا و خلق و پیامبران و انبیا و رهبران الهی و اون شخصیت هایی که از وحی میخورند و تعلیم یافتند، هیچ ارتباطی رو نظیر این ارتباط نمیبینید مگر رابطه والدین و فرزندان. یعنی نزدیکترین نوع محبت به محبت خداوند، البته در قالب بشر و در سطوح انسانی، محبت والدین به فرزندان است. این یه محبتی است که والدین در زمانی محبت خودشون را آغاز میکنن که ظرف حاجت است. نوعا در میان ما انسان ها همیشه این جملات رو داریم که بالاخره برای کسی تب کن که برای تو بمیرد، اما والدین برای کسی میمیرن که حتی برایشون تب هم نمی کند. والدین اینطور عمل میکنن. این اصلا قابل قیاس با نوع ارتباطات معمول بشری نیست. در عالم محبت ورزی بین ما آدمیان این چنین است که بالاخره نقارها، کدورتها، اختلافها، خلاف توقعها کار رو به اونجا میکشد که این ارتباط تنگ میشه. لیلی و مجنون هم هنگامی که با هم درشتی میبینند و نقار و کدورتی بینشون ایجاد میشه، دیگه نه لیلی خواهند بود نه مجنون خواهند بود،
گاه اینها ممکن است اعدا عدو و هم میشن. یه زن و شوهر هم وقتی که بالاخره در یه حدی تحمل میکند یه زن، اما وقتی به یه جا میرسد که نمیبیند این محبت رو، میبیند این درشتی ها و زشتی ها رو، دیگه میگه آقا جانم حلال، جانم عرض به خدمتون باشد، مهرم حلال، بر میدارد جانش میرود. این شوهر این چنین میکند، این زن اون چنان میکند، همین محبت نزدیک زناشویی و تنگاتنگ زوجیت هم به جایی میرسد دیگه اعلام قطع میشه و توقعات در قبال اون وجود دارن. اما محبت والدین عزیزان این نیست، یعنی عنایت الهی است. خداوند، حالا عرض میکنم در ادامه بحث بعض از ظرائف این رو خدا قرار داده است که وقتی انسان ها در نقش همسرند این حالت رو ندارن، در نقش فرزندند این حالت رو ندارن، اما وقتی ایفا نقش والدین میکنن، وقتی پدر میشن، همونی که پدران ما به ما میگفتن بابا برو هنگامی که پدر شدی این معنا را خواهی فهمید. عزیز من، نور دیده من، اون موقع متوجه میشی من به تو چه میگویم، الان متوجه نمیشی. مثل این که خدا قرار داده است این رو، هنگامی که انسان پدر میشود و مادر میشود، اونگاه این شورها در جان میجوشد. انسان محبتی دارد از نوع محبت خدا به فرزندان خیش. والدین چنین میشن، اینا محبتشون رو بیدریق میریزند، اینها توقع مز نمی کنند، او درشتی می کنند، اینها نرمش می کنند، او تند می رود، اینها ملایم عمل می کنند، او می گذارد و می رود باز می گردد، اینها در رو باز می کنند، می گویند خوش آمدی، هر زمان که آمدی کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در زمانی که حاجت مندی فرزندان است، که تو اون کودک از مگس رنجهی که امروز سالار سرپنجهی، باز این دست مهر مادر است، باز این دست محبت است. در زمانی که کسی تحمل این کودک و این طفل رو ندارد، اونچنان در آغوش می فشارند این رو می گیرن که انسان متعجب میشه. مگر این چه تحفه ایست که اینها در بر گرفتن، این چه نکته ایست که اینها دارند عمل می کنن. یعنی واقعا یه نمادی، یه نمونه ای از شیوه محبت خداوند به بندگانش رو شما در این تعلق والدین به فرزندان مشاهده می کنید. اگر این چنین است، فقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، باید بعد از توحید خداوند این محبت بیاد. اگر این چنین است، انشکرلی و لوالدیک، باید این سنخ رابطه در کنار همون رابطه توحیدی و عبادی با خداوند مطرح بشه، که اگر این یه قدی فاصله بگیرد حقش ادا نشده است و جایگاه درست این رعایت نشده است. پس سر کار این است که خداوند سبحان تعظیم می کند نوع ارتباط والدین با فرزندان را، چون این ارتباط ارتباطی است الهی، رنگ و بوی خدایی دارد، بی‌شائبه است. لذا باید در کنار توحید خداوند این مسئله مطرح شود و بازگو شود و این شأنیت به والدین داده شود. پس این سر تقارب و نزدیکی احسان به والدین با توحید الهی است که در چهار مورد در قرآن به این شیوه در مواردی هم همراه با شکر مطرح شده است. حالا با این دو مقدمه این که عرض کردم خدمت عزیزان، البته اون سؤال دوم همون که اون رو هم عرض میکنم محضرم بارکتون، تعابیری که در این زمینه حضرت باری تعالی در قرآن مطرح میکند دو تعبیر عمده است. استحضار دارید در شیوه تعامل و ارتباط والدین و فرزندان، آنی که حضرت حق مطرح میکند در قرآن یه تعبیر احسان است و دیگری بر است. احسان و بر، این دو کلمه رو خداوند مطرح میکند. خب احسان نیکویی و نیکوکاری است، اما این رو هم میدونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ما یه عدالتی داریم و یه احسانی داریم. عدل اون عطا حق هر کسی است، طبق ضوابط به تعبیر خودمون بر اساس دو ضرب در دو مساوی با چهار عمل کردن نام این عدالت است. اما همیشه عدالت زندگی بشر رو سامان نمی بخشد. انسان ها نیاز به یه روابط احسانی با هم دارن. در یه جاهایی است که باید تغافل باشد، در یه جاهایی است که باید بالاخره رئیس قافله را هم تغافلی باید، که ناامید نگردند قاطعان طریق. یه جاهایی است که باید تغافل هایی باشد، یه جاهایی است که رابطه باید رابطه احسانی باشه، نه رابطه عدل اون ذره و مثقال و سنجیدن که زندگی در جای خیش قرار نمیگیرد مسلم اگر چنین باشد. این کاملا روشن. خداوند در ارتباط فرزندان با والدین بحث احسان رو مطرح میکند عزیزان من، نه عدل را، و بالوالدین احسانا، مثل اینکه اینجا بر اساس اون معادلات دو ضرب در دو نمیشه به والدین عمل کرد. اینجا قصه فراتر از آن است. اینجا سخن و گفتگو گفتگوی احسان است، نه گفتگوی عدل. یک. دوم، تعبیر بر هم شگفت‌انگیز است. در جای خود اشاره کردیم که این کلمه با و ر مضاعف و مشدد یک گستردگی رو میرساند. بر، توجه بفرمایید، بر به گندم میگویند، به طعام و غذایی که عمومیت دارد و جهانی است. یعنی الان تجارت اول غله دنیا رو گندم تشکیل میدهد، به گندم بر گفته میشه چون گسترده است. به خشکی های خیلی وسیع، به خشکی های خیلی گسترده که اینها فراگیرند، فلات ها، کویر های مختلف، به این خشکی های وسیع و پهناور به اینها بر گفته می شود. بر را فرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. اینها رو بر می گوین، بر و بر، دریای اون و خشکی اون. اون محبت و احسان گسترده و فراگیر را که تمام ابعاد رو می گیرد، جسم رو می گیرد، روح رو می گیرد، مادیست، معنویست، اخلاقی است، عاطفی است، احساسی است، عقلانی است، صغیر است، کبیر است، غنی، فقیر، شیخ، شاب، عالم، جاهل، فاسق، فاجر، مؤمن، متقی، اون احسانی که تمام شؤونات رو در بر میگیرد، نام اون در کلام عرب بر است و خداوند سبحان برن به والده، توصیه بر به والده این رو میکند. یعنی در مورد پدر و مادر این ارتباط مطرح میشه، یه ارتباطی که احسانی است که همه ابعاد رو در بر میگیرد. این رابطه، رابطه کرامتی و تکرم و احترام نیست صرفا. این یه رابطه نیست که مثلا در یوزی پدر و مادر میدانید از جهت حقوق اسلامی، این قوانین مدنی ما هم این رو میگه، اگر یه پدر و مادری زمینگیر شدن و اینها توان اداره زندگی خودشون رو نداشتن، اینها واجب و نفقه فرزندانشون میشن. یعنی کسی که زندگی اینها رو باید الزاماً و وجوباً اداره کند، البته اگر توانایی و استطاعت اون رو داشته باشد، فرزندانند. یعنی اینها واجب و نفقه فرزند میشن. اما این رابطه، رابطه مالی صرف نیست، رابطه اخلاقی و احترامی صرف نیست، این همه ابعاد رو میگیرد. لذا از این واژه فخیم و واژه وزین و سنگین خداوند استفاده میکند و کلمه بر رو به کار میبرد. در اینجا هم فرمود و بالوالدین احسانا، خداوند توصیه میکند به احسان به والدین. ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. خب به یه نکات حساسی در این رابطه حضرت حق اشاره میکند که البته من الان میگم این رو، بعد مایلم یه قدری از سخنان نورانی زبات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد و آل محمد خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که قدری این بحث گسترده تر و با نورانیت بیشتری انشاءالله تقدیم دوستان عزیز باشد. فرمود ما یبلغن عندک الکبر، یکی از مشکلاتی که بین فرزندان و والدین ایجاد میشه که این خیلی جدی است، این است دوستان عزیز، که هر مقداری که تفاضل سنی والدین و فرزندان بیشتر میشود، یه معادله معکوسی رو شما مشاهده میکنید و اون معادله معکوس این است: هر آنچه بر عمر فرزندان میگذارد، استقناع این عزیزان فزونتر میشود. اینها استقلال وجودی پیدا میکنند، به خودکفایی نزدیک میشن، حاجتشون و نیازشون و وابستگی به والدین به حد اقل میرسد یا قطع میشود کامل. اما هر مقداری که والدین رو به پایین میروند، این عزیزان رو به بالا میروند، اونها دارن نزول در مراتب عمر میکنند، نیاز عاطفی اینها، حتی نیاز جسمی اینها، نیاز مالی اینها در شرایطی به فرزندانشون افسوده میشود. شما یه خلأ و فاصله مضاعف رو میبینید. این فرزندان رو به سوی استقلال میروند، اینها یه اجزاء وجودی هستند که در حال کل شدن خودشون سیر میکنند، اما والدین مدام در حال ضعفند، اینها در حال نقص و به زیر آمدنند. در اونها بی نیازی افسایش پیدا می کند، در اینها گاه نیازمندی اعم از روح و جسم در وجود اینها افسوده می شه. این یه موجب فاصله طبیعی زیادی بین فرزندان و والدین می شه. این موجب می شود که یه مقداری فاصله ایجاد می شه و این فاصله خطرناک است عزیزان. ببینید اینجا من یه دو سه جمله رو بگم بعد وارد بشم به این قسمت آیه شریفه و تکمیل سخن. اساساً این تأکیدهایی که از اول بحث گفتیم محضران بارک عزیزان و اون علتهای اول رو هم گفتیم استحضار داشته باشید. در کنار این بحث یه بحثان اجتماعی است. اساساً تعلق والدین و فرزندان و این تعامل پدر و مادر به انسان یکی از عوائد بسیار مهم اون استمرار درست نسل بشری است. خدا بشر رو در این زمین قرار داده است که زندگی کند بماند تا آن زمانی که انقراض این زمین است و اذا زلزلت الارض زلزالها. نسل بشر رو این زمین باید منقطع نباشد، باید مستمر باشد و استمرار نسل این است که در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نو پسری میرسد که پدری میرود. این آمد و شدها و رفت و آمدهاست که ادامه نسل میدهد. اگر به گونه ای باشد، اگر ارتباط والدین و فرزندان از جهت اجتماعی اونقدر فاصله بین این ایجاد بشه، اونقدر عدم درک متقابل باشد، اونقدر نامهربانی در اینجا متولد بشه و شکل بگیرد که بی‌رغبتی و عدم شور و شوق در انسانها به وجود موجودی به نام فرزند باشد، دیگه این معادله الهی زیر سوال می‌رود. دیگه این اصل خلقت اصلا دوچار مشکل میشه، این استمرار نسل بشر دوچار مشکل میشود. باید به گونه ای باشد که این فاصله کم باشه، باید به گونه ای نباشد که این محبت منقطع بشه، جوری نباشد که خدای ناکرده یه مرتبه والدین احساس کنن که دیگه ما شر که برای خودمون نمیخوایم، ما آفت جان که نمیخوایم، ما بلای وجود که نمیخوایم. فرزند چیست؟ این که مشکلاتی ایجاد میکنن. کار به اونجا نکشد که محبت از نوع انسانی، این غریزه که کشته نمیشود، از بین نمیرود، این منتقل بشه به نوع حیوانی. اون آدمیان به جای اون که انیسی به نام فرزند و پاره تنی به نام فرزند داشته باشن، اصلا در به این رو ببندن، به سوی سگ و گربه متوسل شدن. اخیراً شنیدید در آلمان به جای سگ و گربه موجود سوم به صحنه آمده است. یعنی دیدن باز اینم ممکنه گازی بگیرد، باز ممکنه اینم بالاخره پلشتی داشته باشه. اخیراً هم گفتن که خیلی از میکروب ها و بیماری هایی که الان داره متولد میشه از این حیوانات دست آموزی است که غیر دست آموز بودن و اینا تو زندگی بشرن. یعنی از سگ و گربه خیلی از بیماری ها داره منتقل میشه به انسان ها. این توصیه های جامعه پزشکی رو به گوش گرفتن، اخیراً مورچه را آوردن به صحنه. قیمت های چند هزار یورویی در آلمان میدن مورچه چنینی میخرن، چون دیگه میبینن که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. میگن بیازارتر از همه مورچه، خیلی آزارش کمتر از فرزند است. لذا ما مورچه پرورش میدیم، با مورچه زندگی میکنیم. خب این یعنی چه؟ یعنی یه اعتراض در قبال تخلف فرزندان، یعنی یه اعتراض در قبال عدم رابطه صحیح بین والدین و فرزندان که این در بعض از جوامع غیر اسلامی داریم میبینیم و این داره مشاهده میشه عزیزان. پس این نکات جدیه. آسیب ارتباط والدین و فرزندان یه مقدارش این آیه شریف است که حضرت باری تعالی داره مطرح میکنه. این باید جدی گرفته باشه و تک نباید فاصله بیفته. فاصله بیفتد نسل منقرض میشه، انقطاع نسل میشه، اصلا انقطاع فرهنگ میشه. اگر نباشه بعد این تعامل، این دانشها، علمها، تجارب چگونه منتقل بشه به نسل بعدی هنگامی که هم رو باور ندارن، هنگامی که والدین چیزی نمی انگارن شأن پدر و مادر رو و فرزند و والدین شأن فرزند رو. وقتی این چنین میشه دیگه خیلی چیزها بدونید به تعبیر جامعه شناسایی میشه انقطاع به اصطلاح نسلها و این خیلی خطرناک است. لذا قرآن میکوشد به این یه تعظیمی به شأن والدین میده. هرچی اینها سنشون بالاتر میاد، جایگاه اینها رو قرآن بالاتر میبرد. هرچه محاسن اینها و صورت اینها بالاخره چروکیده تر میشود، مثل این که قداست بالاتری پیدا میکنن و شأن و منزلت فزونتری مییابند، که آیه شریفه به این بود اشاره میکند. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر یکی از این دو یا هر دوی اینها به یه سن کهولت رسیدن در نزد تو فرزند آدم، ف فلا تقل لهما اف، بینها اف مگو. خب میدانید کلمه اف به تعبیر امام دیگه این حداقل سخنی است که خداوند در اینجا مطرح کرد. از جهت ادبی میگویم اف این به معنای اتزجر، یعنی چه؟ یعنی همانی که گاه ممکنه حتی شما در زبان خودمون به شکل صوت این رو میگید، به شکل اصوات میگید اوه، همین اوهی که میگوییم همان اوف است، یعنی این اوه برو بابا همین کافی است. این اوفی است که خداوند در اینجا مطرح میکند، سخنی که حاکی از عدم خرسندی و نارضایتی و سخط و ناخشنودی است، این رو اوف میگویند. مباد در این شرایط در حالت خواسته های اینها، مباد در این شرایطی که اینها حالت شکنندگی پیدا میکنند، تو اون صلابت و قدرت خودت رو پیدا کردی، پا در جوانی نهادی، روحت قوی شده است، یه شرحی پیدا کرده در وجودت، اما اینها یه حالت شکنندگی دارند. اینها پیریست و سطح بالای توقعات و نگاه های ظریف، دل شکننده، قلب لطیف شده، دست کوتاه از بعض از کارها و به هر حال یه نگاه بلند عمیق به فرزند. اینجا جاییست که یه سخن تو و یه گفته تو ممکن است دلی رو زیر و زبر کند، ممکن است یه پیامدهای منفی داشته باشد. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. کلمه نهره و مسائل فلا تنهر به معنای رد، رد کردن و راندن و دور کردن، همراه با اهانت و عدم کرامت و عدم محبت و تکریم. فلا تنهر هما، مباد اینها رو نهرشون کنی، مباد از خود برانی اینها رو، مباد بگونه ای کنی که شخصیت اینها تحقیر شود و اینها خورد بشن در حضور تو. و قل لهما قولا کریما، و به اینها سخن بگو، اما سخن گفتن این کریم. این شاید واقعا از این زیباتر نشه گفت این جمله رو، و قل لهما قولا، یعنی شاید که یقینا اینطور از کلام الهی است، و قل لهما قولا کریما. میدانید سخن کریم یعنی چه؟ اصلا کریم شیوه بالا و فرد اعلای هر چیزی را کریم میگویند. اگر سلیمان نامه می نویسد القی الی کتاب کریم، ملکه سبا نامه سلیمان رو کتاب کریم می داند، چون مثل این نامه وجود ندارد، این برترین نامه هاست. انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، این شروع خوش با رحمت، اون پایان با تکریم و احترام، نام نوشته، امضا محفوظی در کار نیست، خطری نیست، متن نامه هم نامه شگفت‌انگیز و زیبایی. بر عدل بیایید، تسلیم خداوند شوید، و الا چنین و چنان می شود. هشدارها، تذکرها، بشارتها، انذارها، این نامه ایست که اسم این نامه کریم است. وقتی که بناس یوسف بیاد در سطح ملک ستوده بشه و جمال زیبایی او گفته شود، این ملک است؟ نه، این ملک کریم است. اگر بناس یوسف حسن یوسفی به ملک پهلو بزند، باید با کریم ملک پهلو بزند، یعنی برترین ملائکت الله. وقتی خداوند میخواد قیاس بین رزق دنیا و رزق آخرت بکند، رزق انسویی شما را چه مینامد؟ رزق کریم. یعنی عطای اون عالم که مانند عطای دنیا نیست که بیاید و برود. زمانی که نان داری دندان نداری، دندان داری نان نداری، کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، نه این حال هوا ها نیست در اون رزق. اجر غیر ممنون است، متصل، جامع، بدون منت، بدون عرض به خدمتون تحقیر، نان باشد که ترک احسان خواجه اولاتر، ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به، که تماشای زشت قصابان. اصلا این نیست. یک دنیا محبت، یک دنیا عطوفت با مهربانی به شما داده میشه، بعد میگد ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. این مال مای خدا نیست که به شما میدیم، این از خودتونه که پیش فرستادید، این میشه رزق کریم. پس ببینید کلمه کریم یعنی فرد برتر. همچنین انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خدا قرآن زیاد دارد، کتاب آسمانی زیاد فرستاده است، اما یکیش قرآن کریم است، یعنی برترین اونهاست، و اون این مجموعه است که بر ختم رسولان محمد مصطفی نازل شده است. و قل لهما قولا کریما، تو بهترین شیوه سخنانی که میگویی باید با پدر و مادرت بگویی، و قل لهما قولا کریما. زیباترین، مؤدبانه ترین، چه قالب اون، چه محتوای اون، چه آهنگ سخنت با اینها، چه اون انتخابی که میکنی. گاهی عرض کردم خدمت دوستان در خود واژه شناسی و ابعاد مختلف زبان شناسی کلمه، اینو ما گاه مطرح میکنیم، میگیم کلمه یا بار مثبت دارد یا منفی دارد یا ممتنع است. یه کلماتی میگید شما اینها نه کسی رو ناراحت میکند نه خوشنود میکند. گاه با یه کلمه میگید مقصود خودتون رو اصلا ناراحت میشه، این چه تعبیری بود شما به کار بردید. گاه یه تعبیری به کار میبرید که یه فخامتی دارد، یه زیبایی دارد، یه لذتی رو در مخاطبتون ایجاد میکند. و قولو للناس حسنا، این شیوه سخن گفتن به قرآن تجلیز میکنه و توصیه میکنه و تاکید میکنه، حد اعلای اون اینجاست. و قل لهما قولا کریما، با والدین دیگه اینطور نباشه، دیگه بیحالی و بیحوصلگی و خستگی و گستاخی و همه اینا دیگه وقتی از جامعه به در کشیده میشود آنگاه به درون خانه بیاید، با والدین گفته شود. و قل لهما قولا کریما، اون سخنی این چنینی و این گفتاری که حاکی از روح ادب و تقوا و فضیلت و شناخت فرمان خداوند و اصول سعادتمندی زندگی است، اینها سخنانی باشد که منتقل میشه و گفته میشه. و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. من اینو ادامه بدم تا بعد چند تا از این روایات هم بخونم تا جنبندی باشد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ببینید عزیزان، یه تعبیر رو ما در باب آداب جار و حسن همسایه‌داری و نیکویی با همسایگان در روایات معصومین داریم که این خیلی زیباست. اصول کافی مستطاب حدیث رو نقل میکند. در کتب دیگه یه رواییمون داریم وقتی بحث همسایه داری در اسلام مطرح میشه، میگن دو حق در باب همسایه داری، دو وظیفه، دو نکته رو سر لوحه کارتون قرار بدید. یک، شما نسبت به همسایگان سعی کنید که تر کل عزا، این عین متن حدیث رو عرض میکنم از زبان مخصوصا از صادق، نسبت به همسایه اول سعی کنید آزا و ایزا خودتون، آزارتون رو بردارید، آزارتون نرسد به همسایه ها. این حق اولیست که دو مسلمان با هم تو جامعه دارن، دو تا همسایه هم دارن. ترکل عزا، اول باید ایزایتون متوجه هم نباشد، آزار رسانی نکنید. میگن این حسن جوار نیست، یه چیز دیگه هم در کنار این هست. چی آقا بفرمایید استفاده کنیم؟ میگن و تحمل عزا. نه، اگر میخواید همسایه خوبی باشی، گاهی باید آزار همسایه را هم تحمل کنید. اینم باید تمرین کنم. بالاخره سور تابستان است که باشه، بالاخره این بچه‌ها که همشون امکانات ورزشی ندارن، اینا که سنشون اختزا میکنه این نشاطشون رو یه جایی پیاده کنن. حالا یه توپی زدن به در و دیوار خانه شما هم خورد، حالا یه بازی کردن سر و صدایی هم کردن، دیگه این بانگ و خروش و فریاد ندارد، دیگه این سر و صداها رو ندارد، دیگه این واکنش‌های تدید و شدید و تند رو نداره. اینم تحمل العزا، اینم میاد در کنار بخش اول. ایزا خودتون رو بردارید و گاهی هم بالاخره میهمان دارد این همسایه شما. حالا یه شبی آمده است 20 ماشین توی خونه جمع شد، حالا یه ماشین رو پل شما زده است، 350 شب مشکلی نبود، یک شب یه مشکلی پیش آمده است، حالا شما بانگ و فریاد، آقا مسلمان نیستن، دین ندارند اصلا، ادای دینداری در میارن، مجلس امام حسین میرن، اما ببین چه مردم آزاری میکنه، چه مردم آزاری. اینجا دیگه ما خیلی چیزامون هم گل میکنه بالاخره وقتی این صحنه ها رو میبینیم و مطرح میکنه. نه، اینجا هم جاییه که تحمل العزا. بالاخره زندگی اجتماعی لازمش این عزیزان، یا ما مدنی نیستیم یا اگر مدنی هستیم یه خصوصیات رو دارد. این که در حدیث دارد علیکم بالمدینه و ان جارت، بر شما باید به شهر نشینی، ولو این که در شهر یه جورهایی داره، یه چیزهایی باید اصلا تحمل کنید، لازمش این میشه. و الا که نمیشه، اگر استحقاق و حقوق بالاخره یه جایی نباشه که نمیشه زندگی کرد دیگه، این چنین است. پس ما دو بحث رو در باب همسایه داریم، عین این رو در مورد والدین خداوند داره به ظرافت مطرح میکند. در مورد والدین ابتدا باید ایزا رو از اینها برداشت، باید آزار رو از اینها دور کرد، نه باید آزار به اینها رساند، گاه نه باید آزار اینها رو هم تحمل کرد، باید تحمل ایزا اینها هم کرد. یعنی گاهی اگر درشتیست، گاهی اگر تندیست، گاهی خلاف توقع است، احدهما و کلاهما است، کبر است، حالا یه روحیات ظریفی پیدا کردن، زودرنجی پیدا کردن، اینا یه خصلت‌های الان درشون تولید شده است. اینا رو باید تحمل کرد. وقتی این دو کنار هم میاد، اونگاه میشود دستور خداوند در کریمه و فرمود وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. من واژه رو توضیح بدم، لطیف است. این پر رو میکشد این پرنده، نیروی بالا برنده، اوج میگیرد میرد بالا. و طیر صافات، این صف میکشد میرن بالا، اوج میگیرن پرندگان. وقتی این میخواد بیاد، این پرنده عکسش عمل میکند، بال رو داده از بالا، خلأ ایجاد کرده رفته بالا، حالا بال رو جمع میکند باز فرو میاد پایین. وقتی یه پرنده از بالا میاد پایین، از اون اوجا، از اون بالا سر قله داره، این شاهین پر میزند، پر رو جمع میکند، فرود میاد، در کف قرار میگیرد. این رو میگن خفض جناح، یعنی بال را جمع میکند. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. عجیب تعبیریست، یه استعاره مکنیه است، یعنی خداوند انسان رو به چی تشبیه میکند؟ مثل یه پرند. شما خیلی رفتید آقا بالا، شخصیتی شدید در جامعه، شما رو مردمان تکریم میکنن، جایگاه اقتصادی دارید، جایگاه سیاسی اجتماعی دارید، جایگاه علمی دارید، بزرگتون میدانند، در اون بالا اید. اما همزتاری رو عرض میکنیم، از اون بالا به زیر بیایید در حضور پدر و مادر، بالتون رو جمع کنید، بیاید پایین. اونم وخفض لهما جناح الذل. ذل یعنی چی؟ ذلت. ذلت یعنی چی؟ یعنی نهایت خضوع و تواضع. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ام ریشه این ظلم از کجا برمیخیزد؟ از رحمت. این ریشگاه، این نوش، من نشویه، من الرحمه. این خضوعتون از نوع رحمته، از نوع مهربانی است. این نه از سر تو یکی من یکی نیست، این از سر مهربانی است. این خضوع وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، با نهایت خضوع و تواضع. هر که هستید، در هر کجا که هستید، به زیر بیایید. من گاهی این مثال رو گفتم که شاید با ذهنیت بعضیا تقابل بره، این جمله‌ای که عرض می‌کنم، چون چیزهای پیرامون از یوسف این تو ماجرا هست، لذا شاید با این سند قرآنی خیلی روشن و واضحه. پدر و مادر آمدند، جناب یوسف اینها را تکریم به مصر کرد، وارد مصر شدند، به اندرون کاخ در آمدند. حال که درون کاخ قرار گرفتند، اینجا می‌بینید که جناب یوسف چه می‌کند با اینها. کاری که یوسف نشان داد کارستان بود. رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر را بر عرش نشاند. عرش یعنی چی؟ یعنی سریر الملوک، تخت سلطنت، یعنی جایگاه ویژه پادشاه، رئیس جمهوری، امپراتور، نمیدانم سلطان، ملک، هر چه بود در اون زمان. رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر را بر روی عرش نشاند، خودش پایین پای اونها نشست. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بعد میدونید چی شد؟ اینو خاطر داشته باشید عزیزان. گمان نکنید خیلی از تواضع ها و کوچکی ها کوچکی است. نه، گاه انسان یک قدم عقب می آید اما صد قدم جلو میره. گاه یک خضوع می کند اما صد پله بالا می آید. تا زمانی که این خضوع ها نباشد، خداوند رفعتی هم نمی دهد خیلی جاها. این خیلی رو بسیار ظریف. تا که یوسف این کار رو کرد، بازتاب این چیست؟ یوسف خودش رو در نظر مردم کوچک کرد، اما قرآن چی میگه؟ خرو لهو سجدا. نه، کاری شد که یعقوب و فرزندزادگان او، فرزندان او، پیغمبر، پیغمبرزادگان در قبال جمال و تعظیم و کرامت یوسف سر به زیر آوردند. اینا خضوع کردند، اینا سجود کردند. خرو لهو سجدا، یوسف مسجود شد. به هر معنایی که این آیه شریفه داشته باشد، این قسمت 100% استفاده میشه، اون تکریم و اون تعظیم نسبت به شأن جناب یوسف. این همان میشود که هازا تعبیر رؤیای من قبل، این همون تعبیر خواب یوسف در کنعان است. مقدمه رسیدنش، این آخرین برگ برنده یوسف، تعظیم به والدین، خضوع در قبال اینهاست. این خیلی زیبا قرآن مطرح میکنه. وقتی به اوج رفتی، حالا اینجا تواضع در قبال اینهاست. ما دو موضع داریم در تعالیم اهل بیت، این خیلی تاکید. اولین موضعش همینجاست. قم عن مجلسک لمعلمک و ابیک ولو کنت امیرا. هر کی هستی، هر مقامی را داری، علمی، سیاسی، اجتماعی، در قبال والدین و در قبال معلم دیگه این غرور نباید باشه. اول والدین، نگاه به دنبال اون، در متن حدیث معصومین معلم رو مطرح میکنه خداوند. اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. فرمود وخبز لهما جناح الذل من الرحمه و قل و بگو رب ارحمهما، خدایا پدر و مادر من را مشمول رحمت خیش گردان، کما ربیانی من که فراموش نکردم، کما ربیانی صغیرا، همان گونه که اینها در ایام صغر و در ایام نیازمندی و حاجت من در اوج بی‌نیازی خودشون به من با تمام زحمات و دشواری‌ها شب‌ها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمد، یک حرف و ده حرف بر زبانم، لحظه به لحظه با من زیست، خوشی‌های زندگی رو بر خود حرام کرد تا اون که من لب بگشایم قدمی بردارم. خدایا من که اینها رو فراموش نمی‌کنم. یه وقتی عرض به خدمتتون در یه جایی به هر حال بحث رسیده بود به واسطه این انسان به والده در جمع دوستان خارج از کشور، این بحث والدین رو من به شیوه دیگه‌ای مطرح کردم. فردا شب دیدم که یه بزرگواری یه کاغذی رو آورد که همین شبی قبل از اینکه بیام خدمت عزیزان اونو در آوردم و یه نگاهی می‌کردم، دیدم با یه حالت عجیب روحی هندی تباری بود اومد این رو به من داد و نگاه کردم دیدم که بالای متن انگلیسی است و پایین هم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بالا هم یه داستان بسیار زیبای انگلیسی است، The boy and apple tree، پسر و درخت سیب، پسر و درخت سیب، این تری به معنای درخت نه تری سه، اگر رو باشه میشه تری اپلز اسمی گیره چون جمع میشه دیگه، داستان پسر و درخت سیب خیلی زیبا و جالب، یعنی به ذهن انسان واقعا قسمت قسمت آیه شریف همینطور میومد که این بچه که میومد در کودکی عرض بخدم لانگ تایم مثلا در زمانی بسیار دور یه جب بچه‌ای بود میومد زیر درخت سیبی بازی میکرد با دوستانشو عرض به خدمتون و انس با این درخت داشت و مدتی نیامد و بعد رد شد و این وقتی رد شد درخت صدای زد که کجا رفتی چرا نیامدی، مدتی گفتی که حالا مشکلاتمون زیاد شده کار داریم دارم میرم کار، گفت خب بیا اینجا بنشین، گفت وقت بازی ندارم، بیا کم دور ما بچرخ مثل قبلت، گفتی حوصله ندارم مشکلات نمیگذارن، گفت خیلی خب حالا اگر ما کاری برمی من که چیزی ندارم به تو، گفت من نیاز به پول دارم، گفت من که ندارم، من سیب های من هست همینا رو بتکان ببر بفروش، این سیب ها رو بردار بفروش، هر کار میخوای بکن، گرفت و رفت و فلان و گذشت و باز مدت ها نیامد، باز بعد مدتی از اونجا رد میشد، درخت صداش زد که بیا کام بیا بالاخره باز با ما بازی کن بچر، گفت نه حوصله ندارم چون میخوام برم پول در بیارم خانه بخرم برای، گفت حالا میشه از این چوب های ما استفاده کنی، از اینا بسازی برای خانه و در و دیوار و از اینا بیا از این شاخه های ما بزن ببر، از اینا استفاده کن، گفت خب پس خوب شد بد نشد، باز این چوب ها رو گرفت برد و ساخت و فلان کرد و مدتی گذشت، خیلی زیباست این، دیگه به آخر که رسید دیگه این نمی اومد دور این درخت تا اینکه یه باورهایی براش دست داد. وقتی این داستان تمام میشه نویسنده میگه قصه این درخت قصه تمام پدران و مادران است و قصه اون کودک همه کودکان هم که اینها بالشون میدن بارشون میدن میوهشون میدن شاخهشون میدن، اما گاهی هم میبینن که یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف به تعبیر جناب خواجه، گاه اینطور میشه و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا و بگو خدایا اینها رو مشمول رحمت خود کن، همان گونه که اینها منو تربیت کردن، همان گونه که صرف وقت کردن، صرف مال کردن، صرف جان و عمر و وجود کردن در عالم حاجتمندی و نیاز من و هیچ بخلی نسبت من نورزیدن، کما ربیانی صغیرا. خب من یه مرور سریعی به آیه و جزئیات اون داشتم خدمت عزیزان، البته یکی دو نکته اساسی باقی موند، اما مایلم در اینجا چند روایتی رو هم برای حسن بحث و تزیین سخن خدمت دوستان عزیز از لسان اهل بیت علیهم السلام بگم و این بحث رو دیگه در این مدت زمانی که دارم ببندم و تمام کنم. روایات در این باب زیاد عزیزان، خیلی قوغاست، بر حتی مثلا متونی که بیشتر جنبه اخلاقی هم ندارن، وسائل شیعه، مصدق الوسائل، کتاب های این چنینی و استخاندارمون این ابواب رو در باب احکام اولاد و آداب اولاد زیاد نوشتن به این بهانه ارتباط والدین با فرزندان رو. من سریع تیتروار یه چند روایت میخونم و خدمت عزیزان رد میشم. گفت در نزد نبی مکرم بودم که عبدالرحمن ابن سمره میگوید کنا عند رسول الله صلوات الله و سلامه علیه روزی در نزد پیامبر بودیم. رسول خدا گفت رأیت البارحة عجایب، دیشب چیزهای عجیبی دیدم در عالم مکاشفه و در عالم اسرار. فقلنا یا رسول الله ما رأیت، چی دیدی؟ حدثنا به، فداک انفسنا و اهلونا و اموالنا، فدای تو بشد وجود ما، جان ما، مال ما. یه قدری راز بکشا، یه کسی بگو به ما یه کمی از اونها که میدانی. فقال رأیت رجلا من امتی قد اتاه ملک الموت لیقبض روحه، دیدم دیشب ملک الموت آمده بود جان یکی از امت رو بگیرد. فجاء بره والده فمنعه من، محبت او به پدر و مادر، بر او به پدر مادر آمد، دست عزرائیل را گرفت و اجازه قبض روح به او نداد. این سبحان الذی اسرای شب اولها، این ملکوتی است که داره پیغمبر ملکوت اعمال را میبیند و بازگو میکنه. فرمود که رضا رب فی رضا الوالدین، رضای خداوند قرین با رضای والدین است. و سخط الرب فی سخط الوالدین، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه واقعا. فرمود باز نبی مکرم در ادامه همینه که من اصبح مرضیا لابوی، اصبح له بابان مفتوحان الی الجنه. کسی که میتواند رضای پدر و مادر رو احراز کند، اینا رو خوشنود کند، دو باب بهشت برای او گشوده میشود و پادران مینهد. یا معلم الخیر، به عیسی گفتند آی معلم خیر، دلنی علی عمل ادخل به الجنه، چیزی به ما بگو که بتوانیم پاسپورت ورودی بهشت بگیریم. فقال به اون کسی که سوال کرده بود گفت اتق الله فی سرک و علانیتک، تقوات تقوای ظاهری نباشه، هم در نهان باشه هم در عیان. و بر والدیک، و بعد از تقوا چیزی که از همه بیشتر به کارت می آید والدینم. این رو بدم که چنین است و چنان است. و عرض به خدمت عزیزان دیگه از روایاتی که در اینجا من حالا مایل بودم که از همه ابعاد این بحث مطرح کنم، گفت که نامه نوشت عرض به خدمتتون به وجود مقدس حضرت جواد الائمه که ان ابی ناصب خبیث الرأی، پدری دارم که از دشمنان علی ابن ابی طالب است، خیلی هم زشت فکرش به اعتقاداتش، و قد لقیت منه شدتا و جهدا، خیلی هم به من درشتی میکند به خاطر اینکه من محبت به شما دارم و شیعه شما هستم، منو اذیت میکنه ابن رسول الله. فرأیک، نظر شما چیست؟ جعلت فداک، جانم به قربانتون. فدعای لی، دعا تقاضا میکنم که دعای به ما بکنی. و ما ترا، چه میبینی؟ جهل تو فداک. افترا ان اکاشف او ام اداری، منم بزنم پرده رو به کنار دیگه، هر چه باد آباد، یا باش مدارا کنم، چه میفرمایید؟ فکتب علیه السلام، نوشتن مکتوب حضرت، قد فهمت کتابک، نامه تو رو فهمیدم و خواندم. و ما ذکرت من امر ابیک، و اون چه از پدرت نوشته بودی. و لست عد ادعا لک، عد ادعا لک انشاءالله، دست بر نمی دارم، فراموش نمی کنم، دعای برای تو رو ترک نمی کنم. اما والمدارات خیر لک من المکاشفه، با همین پدر ناصبی هم مدارا کن، با همین هم مدارا کن. و معل اسره یسرون، بدان با این دشواری به یسر خواه. فصبر ان العاقبت للمتقین، بدان که آقابت ثبت کالله علا ولایتنا، خدا تو را بر ولایت ما خاندان ثابت بدانه. نحنو و انتم فی ودیعت الله، ما در امانت خدا هستیم، مراقب باش. والدین اینها یه نوع امانت خدا هستند. ولا تزیع ودائع، ودائع خدا را نباید تزیع کنی. نام رسید، مدتی گذشت، بعد راوی نقل میکنم، فعطف الله به قلب ابی، به دعای وجود مقدس امام خدا قلب این پدر رو رام کرد، این پدر دست مزاحمتاش برداشت و این هم تمایلی به فرزند پیدا کرد و چنین شد و چنان شد. بعد دیگه بحث رو هم من خدمت عزیزان مایلم بگم، همینطور کوتاه یه دو سه روایت، اما یه روایته که این خیلی به نظرم میاد جالبه، اگر نظر مارتون اینو بگم بعد و یه روایت از باب ایذاء والدین و تمامش کنم سخن رو کفایت میکنه. فرمود که عرض به خدمت عزیزان از نبی مکرم ان رسول الله از صادق نقل میکنن ان رسول الله حضر شاب بد عند وفاته، یه جوانی داره جان میدهد، حالا سانحه ایست چیز بالاخره داره جان، اطرافیان اومدن اصحاب پیغمبر، پیغمبر اومدن بالای سرش که آسان جان بدهد. قال له قل لا اله الا الله، بگو کلمه اخلاص رو بر زبان جاری کن، شهادتت بگو. فتقل لسانه مرارن، هی میخواست بگه زبان نمیتونست بگه، زبان گیر میکرد، هی میخواست بگه نمیتونست، هی پیغمبر ترغیبش میداد نمیتونست بگه. فقال لامرأتن عند رأسه هل هذا ام، یک کسی نشسته بود کنارش، پیغمبر فهمدن این مادر دارد یا مادر ندارد، قالت نه انا امه، بله من مادرشم. قال فصاخدتون انت علی، آیا تو از این ناخرسندی و مغضوبی بری، غضب داری بری؟ گفت، نگاهی کرد گفت نه، بله یا رسول، این چنین است، من راضی نیستم از اون. ما کلمته منذ ستة حجج، من 6 سال باش حرف نزدم با این فرزند. پیغمبر فرمودن به تعبیر ما، از تو تقاضا میکنم به آبروی من که اینجا نشستم از فرزندت راضی باشو. عشق ریخت، مادر گفت راضی می رضی الله عن به رضاک، یارو خدا از او راضی باشد، به رضای تو من هم راضی هستم. فقال رسول الله قل لا اله الا الله، بندن حالا بگو لا اله الا الله. قال فقال ها، گفت. فقال النبی، بعد پیغمبر فرمودن ما ترا چی میبینی الان، برای من بگو. گفت یا رسول الله الا رجلن ارا رجلن اسود قبیح المنظر، میبینم یه مرد سیاه خیلی زشت رو ایران، وسخ سیاه چرکین نتن ریح بدبو قد ولنی از ساعه، این داره از من عرض به خدمتون خودتون نزدیک من میکند، این یه اخوزو به کزمی بیخ گلوی منو داره فشار میده. فقال له النبی، این جملات رو بگو که من بهت میگم، بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. شاب گفت اینها را، فقال این جوان گفت، فقال له النبی انظر ما ترا، حالا چی میبینی؟ الا رجلا ابیض اللون، میبینم یه کس موجودی که در قامت یه انسانی میاد، سپید جامه خوشرو خوشبو حسن السیاه نزدیک من شد، میبینم که اون اسود قد تولا داره دور میشه از من، انی آده عرض به خدمتون. خب بله اون رفت این آمد دیگه، لست و عرل اسود دیگه اون رو نمیبینم یا رسول الله، فقط عرل ابیض، فقط این رو میبینم، نزدیک من شد نزدیک من شد. گفت ثم تفا علا تلکلها، سرش افتاد و دیگه نفسی برون نیامد و جان دهاد بر همانها. بگو لا اله الا الله، نمیتواند بگوید. آیا تو ناخرسندی از این فرزند مادر؟ بلی. عجیب است عزیزان، اینها نکاتی است که حقا آموزه های مهمی است در مکتب اهل بیت علیهم السلام که مکمل آنیست که خداوند سبحان در این آیات بازگو فرمود و مطرح کرد. و بالاخره بدانید من مخصوصا به دوستان جوان عرض میکنم، واقعا همونطور که عیسی میگوید الان نبی جناب علیه الصلاه و السلام، پیامبر مکرم اهل بیت و خود خداوند داره این رو مطرح میکنه، واقعا بدانیم عزیزان خیلی از کسانی که اینها توفیق دارن در جامعه اگر نگاه کنید بسیار وامدار این معنا هستند، یعنی اینها نانی که میخورند یه مقدارش از این جهته، از اینه که در این بود قوی عمل کردند، در این جهت موفق بودند، در این جهت کوتاهی نکردند، در حد البته توانشون و سعی خودشون رو انجام دادند. خب این البته 2-3 بحث ماند، اینم من بگم گاهی خب این وقتی بحث حقوق والدین مطرح میشه اینجا دیگه استوب نکنید و نقطه نکنید، تمام والدین محترم وقتی این صفحه رو میخوانید صفحه بعدش هم بخوانید، حقوق فرزند هم در کنار حقوق والدین یکی دو شب دیگه انشالله خواهیم گفت که قضیه روشن باشد و دوستان جوان ما هم اینا دلخور نشن بگن ما هر جا دیدیم گفتن والدین از ما چی شد. نه، اینم میاد مسلم است و روشن و کافی است. این کاملا در جای خودش باید تأمل بشه و بررسی شود. خب من به همین بسنده می کنم، وقت تمام شد و انشاءالله باید ادامه آیات نورانی این سوره مبارکه رو که عرض به خدمتون ماند از این قسمت آیه 25 ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للعوابین غفورا. حالا خب ما کوتاهی داریم در این زمینه چی شد و چه شد، انشاءالله اینها ادامه بحث تعقیب خواهد شد. البته امشب شب پایانی این محفل محترم، ادامه مطالب رو در محفل بعد و طبق برنامه هایی که عزیزان در اختیار دارید انشاءالله از فردا شب تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. بالاخره یکی از ابعاد امنیت اخلاقی در جامعه همین کریمه مبارکه است عزیزان، همین آیه شریف در یه فضای آرام و خوش ارتباطی بین والدین و فرزندان است که زمینه رشد و ترقی و کمال سعادت فرزندان تأمین می شود، نسل آینده تأمین می شود. یه ارتباط دو سویه و تعامل شیرین و پسندیده مهربانانه‌ای که خداوند همین رو میخواهد از ما و شما پدران و مادران و فرزندان. خداوند به همه ما پدر و مادر و فرزند به هممون توفیق انجام وظائفی که او میپسندد عنایت بفرماید. خب شب آخر محفل و من یه جمله بگم و استفاده کنیم انشاءالله دیگه. البته خب ما چون شب آخر نیست لذا طبعا نوعا سنت نیست مثلا که بنوان شب آخر بگیم، البته نمیشه هم خب بالاخره نامی حد اقل نماشه و سنت خود ما مشهدی ها و خراسانی ها عمل نشه و نام وجود مقدس ولی نعمت مهربانمون حضرت سامل الحجج به صحنه نیاد. لذا بذارید من اینطور بگم که تو این ایام تو این مصائب خود این پناه به خدا میبریم، قافله‌ای که در حال حرکت از کوفه به سوی شام است، یعنی واقعا نمیشه تصویر کرد خیلی از، فقط با چشم رو بس یکم فکر کرد که ببینیم با این عصمت و با این عفت و با اون تقوا اهل بیت علیهم السلام و این بانوان خاندان امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا تو این مسیر چی میشه. اینی که گاهی در کلمات داریم محسوس با اینها بر شتران بدون محمل از این وادی به اون وادی، آفتاب چهره های اینها رو برگردانده است و یک تعابینی که گاه از خود حضرت ولی هست از بقیه معصومین، خواستم من این جمله رو بگم مثل این که تو همین ایام بوده است عرض به خدمتتون در همین ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام وقتی دهبل اومد خدمت حضرت سامن الحجج و اون قصائد خودش رو گفت، اون بلند قصیده 127 بیتی رو خوند، چند جای این قصیده حضرت رضا صلوات الله علیه بکا بکاهن شدید حضرت به شدت گریه کردن. یکی اونجا بود که رسید به اصل مصیبت از سید و شهده دیگه، فاطمه قومی یا ابنت الخیر فندوبی، فاطمه صدیقه الان جا دارد که برخیزی و عشق بریزی و ببینی چگونه ستارگان آسمان نبوت بر زمین کربلا و تفتیده داغ افتادند. ابتداعا این بود، یه جایی فرمود عرافی هم فی غیر هم متقسما، میبینم که حق این خاندان دست دیگرانه و دست اینها از حقوقشان خالی شده از حضرت گریستن. یه جا هم اینجا بود که اشاره به این کرد دعبل که بنات و زیادن فی القصور منیعتن و آل رسول الله فی الفلواتی، یا ابن رسول الله میبینم که دختران و نوامیس و بیت الله زیاد و امثال اون در حرمهای امنشون در نهان خانه ها هستند، اما دختران رسول خدا و امیر المؤمنین با زنجیر اسارت از این وادی به اون وادی در بیابان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.